عرض سلام معذر برادران و سروران عزیزم، فرمودن در حلوش بحث انتخابات و مجلس نکاتی تقدیم بشه و گفتگوی داشته باشیم. اول راجع به اهمیت مجلس، بعضی ها توجه ندارن، فکر میکنن که رأی دادن یا اینکه مشارکت بکنیم نکنیم خیلی مهم نیست، یا اینکه کیا برن مجلس کیا نرن خیلی فرقی نمیکنه، اهمیتی نداره. این یک اشتباه بزرگه. مجلس شورای اسلامی اختیارات فوق العاده زیادی داره. حالا اگر کسانی توی مجلس برن، آدمای بی عرضه یا خدای نکرده آدمای فاسد، یا مدیریتاش جوری باشه که از این اختیارات و وظایفش رو مجلس نتونن درست در جهت منافع مردم استفاده کنن، این دیگه مقصر هم اونایی هن که رأی میدن این تیپا رو میفرستن تو مجلس، و هم اونایی هن که خودشونو عرضه و نامزد میکنن رأی میگیرن به هر شکلی برن تو مجلس. و الا مجلس که امام میگفت در رأس امور است، یعنی در رأس امور در حوزه قانونگذاری، نظارت و بسیاری از مسائلی است که تو قانون اساسی بهش اشاره شده. اگر یک مجلس درست داشته باشی که بتونه در چارچوب قانون اساسی اختیاراتش رو درست بشناسه و به وظایفش درست عمل کنه و پاسخگو باشه، اینو به شما بگم، تمام نهادهای دیگر حاکمیتی اگر متوقف شده باشن، فلج باشن، اصلا معیوب باشن، یه مجلس درست همه اینا رو میتونه اصلاح کنه و موتورا رو روشن کنه. مجلس جای بسیار مهمی، اختیارات عجیبی برای مجلس و نمایندگان مردم در مجلس گذاشته شده. من فقط به چند تاش اشاره بکنم. اینکه به رأی مستقیم مردم انتخاب بشن، اینکه کشور در هیچ زمانی نباید بدون مجلس باشه، حتی زمان جنگ. شما میدون ما اونایی که حالا سنتون نمیرسه، 30 سال پیش 40 سال پیش ببینید، زمان جنگ حتی زیر موشکباران دشمن هم انتخابات مجلس و امام میگفت باید برگزار بشه و برگزار بشه. یک انتخابات نه تعطیل شد نه تأخیر افتاد. یعنی کشور بدون مجلس رو قانون اساسی اجازه نمیده به خاطر اهمیتش در نقش‌های مختلف. همه ایرانی هم توش نماینده دارن، غیر مسلمان‌ها، زرتشتیان نماینده دارن، کلیمی‌ها و یهودی‌ها نماینده باید داشته باشن، مسیحیان هم مسیحی آشوری، هم مسیحی کلدانی، هم مسیحی ارمنی جنوب، ارمنی شمال، اینا باز جدا جدا هر کدوم نماینده باید داشته باشن، یعنی متعلق به کل ملت و البته در چارچوب قانون اساسی. میخوام اهمیت مجلس و اختیاراتش رو بدونین چقدره. یه مجلس درست، نمایندگان درست، ریاست و مدیریت درست در یک مجلس چقدر میتونه یک کشور رو جلو ببره، مشکلات رو حل کنه. و اگر نادرست باشه، بی تفاوت باشیم، انتخابات خروجیش حساب شده نباشه، آدمای بی عرضه یا آدمای ارشد که غیر صالح برن، اینا چه بلاهایی سر کشور ممکنه بیاد و این پتانسیل و انرژی از این معطل میمونه. قانون اساسی میگه در زمان جنگ هم مجلس نباید تعطیل بشه، فقط استثناء اگر بخشی از کشور توسط دشمن اشغالگر اشغال شد، مثل اون مناطقی که مثلا صدام اومد گرفت چند هزار کیلومتر، خب اونجا فقط اونم نماینده های مجلس 3/4 رأی بدن، شورای نگهبان تایید کنه، انتخابات تو نقاط اشغال شده توسط دشمن یا اگر کل کشور در خطر اشغاله برای یک مدت بسیار محدود موقتا تأخیر میفته، و اونم همون مجلس قبلی باید ادامه بده، نه که کشور بدون مجلس بمونه. مجلسی که بوده اگر نتونی انتخابات تو مناطق اشغالی با این شرایط برگزار بشه، همون مجلس قبلی باید ادامه پیدا کنه. ببینید اهمیت مجلس و نمایندگان مردم رو در قانون اساسی دیگه. اینکه مذاکراتش باید علنی باشه، یعنی تو رادیو مستقیم پخش بشه، تو نشریات بیاد، یعنی کل مردم دائم مستقیم بدون هیچ سانسوری باید در جریان بحثایی که اونجا میشه، قوانینی که میگذرونن، بحثی که میکنن باشه. باز استثنائیه که اگر در یک شرایط اضطراری، مسائل امنیتی باشه که ممکنه دشمن سوء استفاده کنه، باز با شرایطی جلسه خاص غیر علنی با تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا 10 تا از نماینده ها حداقل باز رأی گیری باید بکنن. 3/4 نماینده ها اگر رأی دادن شورای نگهبان تایید کرد، به طور موقت فقط در همون مورد خاص میتونه تشکیل بشه. اینا مثلا ممکن در سال 1 مورد، 2 مورد حد اکثر، موارد خیلی خاص. حالا راجع به وظایف و اختیاراتش هم دقت بفرمایید. در تمام مسائل کشور مجلس میتونه اظهار نظر، تمام مسائل کشور بدون استثناء، این خیلی قدرت بالاییه. در همه مسائل مجلس میتونه، نماینده های مردم میتونن سوال کنن و اظهار نظر کنن در چارچوب قانون اساسی، و در همه مسائل کشور میتونن قانون بگذارن. یعنی اونا تعیین بکنن که دولت چی کار بکنه، فلان جا چی کار بکنه، چی کار نکنه، ریل گذاری بکنه. اصلا دولت میتونید قوه مجریه است، باید تابع مجلس بشه. یعنی مجلس قانون بگذارونه، دولت باید قوانین اجرا کنه. این اینقدر مهمه. اگر یک مجلس قوی تشکیل بشه و درست، اصلا در رأس امور واقعا قرار میگیره. یعنی دولت، وزرا، بودجه بندیاشون، مدیریتشون، اینا همه باید تابع قوانین مجلس باشه که قوه قانون‌گذاره و باید پاسخگو باشن. این قدرتی که شما ببینید به مجلس داده شده. بعد فقط خود مجلس بر خودش نظارت میکنه، این جالبه. یعنی خود نماینده‌های مردم نظارت بر خودشون میکنن. البته بعضیا میگن یک اشکالیه در مجلس، ولی میگه نماینده در هر موردی که داره به عنوان وظیفه نمایندگیش اظهار نظر میکنه، نقد، اعتراض، سوال، هیچ کس نمیتونه تعقیبش بکنه. هیچ دادگاهی، هیچ احضار قضایی و بازداشتی کاری نمیتونه بکنه. اگه داره در چارچوب قانون اساسی به وظایف نمایندگیش عمل میکنه، هر جایی را میتونه مورد سوال قرار بده. در همه موارد هم میتونه قانون بگذاره. در چارچوب مکرر باز عرض میکنم قانون اساسی. این خیلی اختیارات مهم میشه. تو همه چی میتونه نظارت کنه، برای همه جا میتونه قانون بگذارانه، به دولت میتونه دستور بده که بودجه تو اینجا، راجع به همه چی میتونه تحقیق کنه. این حق تحقیق و تفحصی که مجلس داره، هیچ جا استثنا نیست. هر جا پول هست، امکانات، قدرت، اختیارات، نماینده های مردم مجلس میتونه بگه آقا چیکار داره میکنه، من میخوام تحقیق و تفحص کنم، ببینم طبق قانون اساسی و طبق قوانین مجلس که شورای نگهبان تایید کرده دارید عمل میکنید یا تخلف دارید میکنید، بودجه رو چیکار کردید، چجوری بستی، چجوری مصرف شد. اینا قدرت نظارت، قدرت دخالت. وقت برای خود مجلس هیچ نهادی گفتن، خود مجلس برای خودش نظارت میکنه. یک کمیته مثلا چیز تشکیل دادن که خودشون نظارت کنن بر خودشون که یه وقت یک نماینده تخلف نکنه، که همینم خب خیلی وقتا درست رسید دیگه نمیشه. بله، اگر رفت جنایتی کرد، یک نماینده مجلس خیانتی کرد، دزدی کرد، بیناموسی کرد، سوء استفاده کرد، اینا خب قوه قضاییه شکایت میشن، یا خصوصی یا عمومی، اینو میشه بهش رسیدگی کرد. اینم معمولا میگم بذارن بعد از دوره مجلس. او حالا استثنا نیست که یک که توی نماینده مجلس دیگه هر شارلاتان بازی بخواد در بیاره، هر چیزی بخواد بگه، هر کاری بخواد بکنه، نه. ولی میخوام بگم برای که اعمال نفوذ رو مجلس نشه، حواستون باشه که قانون اساسی چقدر دست مجلس رو، نماینده مردم رو باز گذاشته و تو همه حوزه‌ها حق تحقیق، تفحص، استیضاح، دخالت، سوال و جواب در حد محاکمه داده بهشون، که اگه مجلس از همین اختیاراتش درست استفاده کنه میتونست و میتونه جلوی بسیاری تخلفا رو بگیره در نهادهای مختلف، در ادارات، وزارتخونه‌ها و هر جای دیگر، نهاد دیگری. با نوع قانونگذاری و نظارت شفاف میتونه جلوی رشوه، اختلاس، سوء استفاده، راندخاری اینا رو بگیره. تجارت داخلی، تجارت خارجی اینا همه رو اصلاح کنه. قانونها رو، قوانین رو اصلاح کنه، مقررات رو دوباره بازنگری کنه. توضیح بخواد از همه نهادها چیکار دارن میکنین، حق نظارت داره. بر قوه مجریه و هر جا که بودجه کشور میره، بیت المال میره، این نظارت میتونه بکنه چیکار میکنین، طبق کدوم قانون، کو ببینم درست طبق وظایف اینا. خب اینا باید آدم های با عرضه، کارآمد، امین، متدین، انقلابی، مردمی و این اهل سوء استفاده و راندخاری و کلاهبرداری و باندبازی و اینا نباشن حتی امکان. خیلی مهمه. شما کمیسیون اصل 90 دارید تو مجلس، یعنی مردم از هر سه قوه، از هر کسی تو حکومت شکایت کنن میتونن برن، غیر از اینکه به قوه قضاییه شکایت میکنن، میتونن بیان به مجلس، به این کمیسیون شکایت کنن و این کمیسیون کل نهادهای حکومتی رو حق داره استیضاح کنه که آقا مردم یا فلان جا از شما شکایت کردن، جواب بدین چیکار شد. و این کمیسیون اصل 90 جنبندی میکنه و میده دستگاه قضایی، دادگاه باید تشکیل شه و رسیدگی کنه. شما ببین چقدر دیوان محاسبات تو مجلسه، دیوان محاسبات کل نهادهای حاکمیتی و هر جا که ثروت و قدرت هست میتونه و وظیفه داره باید نظارت کنه، باید سوال جواب کنه، هر مقامی رو میتونه احضار کنه، میگه آقا بودجت چقدر بود، چیکارش کردی فلان. خب شما اینا کم چیزایی نیست که امام میگه مجلس در رأس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم چه اختیارات عظیمی دارن. رئیس مجلس و خود نماینده ها باید تعیین کنن، نه از بیرون، خودشون تعیین کنن رئیس مجلس کی باشه. قوانین مجلس که خودش تصویب میکنه، اگر اختلاف شد که این قانون معنیش اینه یا اونه، باز خود مجلس نظرش حجته. یعنی بیرون نهاد دیگری حق نداره بگه این قانونی که مجلس گذرون تفسیرش اینه، معنیش اینه. نه، خود مجلس باید بگه. بله، در تفسیر قانون اساسی اگر اختلاف بشه، مرجع شورای نگهبان هست، میگه شورای نگهبان هم جزء قوه مقننه است. یعنی قوه مقننه مجلس و شورای نگهبان با همه رو همه. اختلاف در تفسیر قوانین عادی، باز فقط مجلس حق داره. شما هر لایحه قانونی که دولت، هیئت وزرا تو دولت تصویب کنن، باید مجلس تایید کنه. یعنی تمام برنامه ها و لوایحی که دولت می نویسه که میخوام این کارو بکنم، فلان وزارتخانه این کارو بکنه، تا مجلس تایید نکنه، تصویب نکنه، قانون نیست. یعنی دولت با اجازه مجلس میتونه لایحه تعریف کنه و دستور بده که فلان وزارش فلان کارو انجام بدن. طرحهای قانونی هم که از داخل مجلس میاد، حداقل 15 تا نماینده پیشنهاد بدن تو مجلس قابل طرحه. یعنی مجلس مستقل از دولت میتونه قانون بنویسه، وقت لایحه‌ای که دولت میده باید مجلس تایید کنه و الا قانون نمیشه. بعد از اختیارات مجلس اینه که در عرض کردم در تمام امور کشور بدون استثناء حق تحریف و تفحص داره. نکته دیگه، هر عهدنامه و قرارداد و موافقت نامه بین المللی، چه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هر چیزی نظامی، باید نماینده های مردم تو مجلس تصویب کنن و الا هیچ قرارداد بین المللی تایید نمیشه. حالا البته وقتی ضعیف عمل کنی میبینی بقیه کارشون رو میکنن، مجلس هم دور میزنن. همین قضیه 20 و نمیدونم 3-4 تا قضایای اینجوری شد که نه تو شورای انقلاب فرهنگی آوردن نه تو مجلس بردن و قرارداد داشتن. پس من شروع کردم بودجه هم گذاشتن عمل کرد. این دیگه خب کسانی از قدرت استفاده کنن، قانون رو راحت نکنن، یا کسانی که اختیارات قانونی دارن تو مجلس به اونا رو درست اعمال نکنن. میگه حکومت نظامی نمیشه در کشور برقرار کرد مگر در حالت جنگ یا حالتی که امنیت کشور کلن به خطر بیفته، موقتاً محدودیت‌های خیلی ضروری، نه حکومت نظامی کلی، حد اکثر 30 روز، اونم باز مجلسه که باید تایید کنه. یعنی شما ملاحظه بفرمایید، وام، هر وام داخلی یا خارجی، استقراض دولت از خارج بدون اجازه مجلس حق نداره. یعنی تمام قراردادهای چه وام چه معاملات جانی نماینده‌های مردم تو مجلس باید نظر کنن. کارشناس خارجی رو دولت نمیتونه مستشار خارجی تو هیچ رشته استخدام کنه مگر با اجازه و رأی اکثریت نماینده‌های مردم در مجلس. هیچ ساختمان و بنای دولتی و اموال دولت قابل انتقال به هیچ جا نیست مگر مجلس تشویق کنه و اجازه بده. یعنی خرید و فروشایی که از شما و اختیار قانونگذاری هم مجلس به کسی دیگه نمیتونه بده. موارد ضروری بعضیاشو به کمیسیونای داخلی خودش میتونه تفویض بکنه، اونم مگر موارد آزمایشی چه و چه. تک تک وزرایی که رئیس جمهور میگذاره باید مجلس تایید کنه. اگر رئیس جمهور تمام وزرا رو به مجلس نماینده های مردم معرفی کنه، مجلس حق داره بگه هیچ کدومشون رو ما قبول نمیکنیم، همه وزرا رو رد کنه. رئیس جمهور باید دوباره کلا وزرای دیگری بیاره. بعد که رأی آوردن تو هر شرایطی تک تک وزرا یا کل هیئت وزرا، کل دولت رو مجلس میتونه استیضاء کنه، احضار کنه، میتونه یک یک وزیر یا کل وزرا رو یک جا مجلس میتونه عزل کنه، بگه اینا صلاحیت نداره. خود رئیس جمهور رو مجلس نماینده های مردم میتونن استیضاءش کنن و اگر دیدن صلاحیت نداره عزلش کنن. خب اینا دقت بفرمایید، حالا قوانین ریزم داره که من نمیخوام وارد شم، فقط نکته اینه که اهمیت این بحث رو ببینید، میگه شکایت اگر دارید از خود مجلس، یا مردم شکایت دارن از خود مجلس یا دولت یا قوه قضاییه، شکایتشون رو کتباً بدن باز به مجلس، مجلس رسیدگی کنه جواب بده. اگر شکایت به دولت یا قوه قضاییه مربوطه، از دولت و قوه قضاییه توضیح بخواد، بگه به مجلس توضیح بدین جواب این شکایت چیه. و اگر مربوط به حقوق عمومی است، مجلس باید به کل مردم گزارش بده که این شکایت شما از دولت یا از قوه قضاییه ما پیگیری کردیم، به اینجا رسید، اینم گزارشش. خب اینا بخشی از وظایفیه که قانون اساسی اختیاراتی که داده به مجلس. آقا اگر نماینده فاسد، نماینده عوام فریب، کلاهبردار با وعده دروغ میده، نماینده بی عرضه، نماینده ترسو، نماینده که عادل نیست، امین نیست، کاسبه، نماینده بی شخصیت و ضعیف که با یک پخ میره عقب، باج میده یا باج میگیره، اینا رو بفرستین مجلس، ضربش خودتون مردم بخورن. اگر افرادی رو بفرستیم که قدر و اهمیت این اختیارات رو بدونن، دین داشته باشه، شرف داشته باشه، تخصص داشته باشه، شجاعت داشته باشه، زندگیش پاک باشه، دستش کج نباشه، اینا ببینید چه آثاری پیدا میکنه. و اما تو در قرآن و روایات مبانی فکر دینی ما برای هر کسی که تو حکومت میفرستین و از جمله تو انتخابات، حالا به طور این مورد ما بحث مجلس، یه سری خصوصیات اخلاقی و عقیدتی برای افرادی که بهشون رأی میدی لحاظ کردن. من خواهش میکنم، من چند تا روایت خدمتتون عرض میکنم، بعد در خدمتتون هستم اگر فرمایشی سوالی چیزی هست گفتگو کنیم. این چند تا روایت رو من خواهش میکنم دقت بفرمایید، نمونه ایست، شاید ما ده ها معیار داریم ولی و برای هر کدوم صدها حدیث و روایت و اینا داریم، ولی من فقط چند نمونهشو خدمتتون عرض کنم. یکی از شرایطی که در منابع اسلامی ما راجع به مسئولین ذکر شده، از جمله تو انتخابات ها بهش توجه داشته باشیم، ضوابط حکومت، ضوابط نمایندگی، اینه که فرمودن کسانی باشن که با مردم مؤدب باشن، پیش مردم متواضع باشن. آدمای متکبر که از موضع بالا به مردم نگاه میکنن، مثل که ما مثلا یک کسی، ما رئیسیم شما مرؤوسیم، ما حاکمیم شما محکومیم، ما اربابیم شما مربوبید، تحت اینا رو فرمودن به هیچ وجه نذارید برن تو حکومت. اینا آدمای خطرناکی هست. نرمش، خدمت به مردم، برخورد متواضعانه و مؤدبانه و خادمانه با مردم، نه برخورد مستکبرانه، ادب با مردم، یک شرایط. آدمایی که بهشون رأی میدیم و آدمایی که تو مسئولیت ها به هر شکلی قرار میگیرن، پیامبر اکرم فرمودن که اولا خود ایشون مؤدب ترین شخص بود، متواضع ترین شخص پیش مردم. اینقدر پیامبر اکرم مؤدب و متواضع بود که بعضیا اصلا بهشون توهین هم میکردن، یعنی دیگه اصلا به ایشون حتی احترام مؤدبانه هم نمیذاشتن، از بس ایشون خاکی و متواضع بود. که در این مورد آیه نازل شد که آقا این آقا یکی از شماها نیست که اینجوری، حالا او مؤدب و متواضع، صداش میکنه، این طرز صدا کردن، این طرز برخورد با او نیست. پس یک معیار اینه، کسانی مسئولیت توی سقوه در حاکمیت یا تو هر تشکیلاتی مدیریت به عهده‌شون قرار بگیره که اهل عطوفت و لطف، دل گشاده و روی گشاده داشته باشن، ظرفیت داشته باشن، سعی صدر داشته باشن. حضرت امیر حتی به فرماندهان نظامی که توی ارتش، توی جبهه و نیروهای نظامی، اونجا میدونید دیگه انضباط رئیس و مرؤوس تشکیلات خیلی مهمه، حتی ایشون میگه توی نیروی نظامی که انضباط و اطاعت فوق العاده مهمه، حتی اونجا خطاب به فرماندهان و سرداران سپاهش از تعمیر میفرمان که فإن حقا على الوالي الا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خصبه. فرمودن که هر کس هر جا مسئولیتی داره، ولو شما توی نیروی نظامی، به کسانی مسئولیت بدید، به کسانی رأی بدید که اگر یک قدرت و اختیاراتی بهش دادن نسبت به بقیه، یه اختیارات بیشتری دادن، یا طول خصبه، یه مقام مخصوصی بهش دادن که اختصاص به او داره، مسئول یک جایی شد میشه، تصمیم گیر میشه برای بقیه. آدمایی رو بگذارید که وقتی که رئیس میشن با قبل از ریاستشون هیچ تغییری نکنه، یعنی همو آدمی باشه که قبلش بود، قبل از اینکه رأی بگیره یا نصب بشه یک جا. این یک خصوصیت. فرمودن و ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده و عطفا على اخوانه، بلکه بیشتر. کسانی که وقتی که مسئولیت پیدا میکنن، رئیس میشن، رأی میارن، یک کاره میشن، وزیری، وکیلی، استاندار، رئیس جمهوری، قاضی، اینا نه تنها با قبل فرق نکنن، رفتارشون، ادبیاتشون، لباسشون، سلوکشون، طرز حرف زدنشون، نوع نگاهشون، بلکه دقت کنید دنوان من عباده، به مردم، به بندگان خدا نزدیکتر از قبل باشن. فاصله شون اگه قبلا هم یه فاصله داشتن این کمترش کنن، مردمی تر بشن. و عطفاً علی اخوانه، توجهشون به مردم که همه اونا رو باید برادر، اخوان، برادر و خواهرشون بدونن، نه بیگانه که ما حاکمیم اونا محکوم، نه، همه برادر و خواهرتن. توجهت به مردم، توجهش باید بیشتر بشه. یعنی بعد از مسئولیت ادب و تواضعش و خلقی بودن و مردمی بودن و خاکی بودنش بیشتر بشه. نمونه دیگه محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول رو که شیعه خاص امیرالمؤمنین بود و از یاران حضرت امیر سلام الله علیه بود، ایشون رو حاکم مصر کردن که ایشون اونجا شهید شد به دست همین امرعاص و باند معاویه و اینا. بعدن ایشون رو کشتن، جنازه‌ش رو گذاشتن تو پوست الاغ سوزوندن، توهین کردن و اینا، که بعد حضرت امیر مالک اشتر رو فرستادن به جای ایشون که مالک رو هم بین راه اینا ترور کردن، مسموم کردن، شهید شد و مصر رو اونجا افتاد دست نیروهای معاویه. به جناب محمد ابن ابی بکر که حاکم مصر از طرف حضرت امیر و شمال آفریقا بهش میگن ببین تو اونجا میری شخص اول حکومت اسلامی در مصر و شمال آفریقا میشی، بخشی از مردم اونجا اصلا مسلمان هم نیستن، اونجا تازه مسلماناش هم تازه مسلمانن، خیلی چیز اطلاع ندارن. فرمودن میدونی باید چجوری برخورد کنی به عنوان حاکم؟ دقت کنید، ادب در برابر خلق. فرمودن فخفض لهم جناحک، باید 100% متواضع و مؤدب باشی پیش مردم، عادی ترین مردم. و الن لهم جانبک، باید کاملا نرم برخورد کنی و در اوج خوش اخلاقی و تواضع، حتی اگه مسلمان نیستن باید طوری برخورد کنی که مردم عاشقت بشن، نه اینکه از ترس تو اطاعتت کنن. آدم های فاسد باید بترسن، اما مردم نباید ازت بترسن. کاری باید بکنی مردم عاشقت بشن. این میشه مدیر اسلامی، وکیل و وزیر اسلامی انقلابی اینه. فرمودن قلبت رو نرم کن در برابرشون و متواضع باش، بالتو پهن کن، مؤدب باش، وجودتو گسترش بده، بست بده، شرح صدر داشته باش، غلظت ها، خشونت تو رفتارت، تو ادبیاتت، از موضع بالا با مردم حرف نزدن، وجود لطیفی که وقت جالبه میگن مردم رو قلبا واقعا دوستشون داشته باش، ادا در نیارش. خب بعضی ها دیدید ادا در میارن، هی مردم 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 میگن، تو دلشون هم میگن گروه بابای مردم، هی مردم مردم میگه برای که رأیشون رو بگیره. مردم سالاری نیست، اون مردم سواریست. حضرت امین میگن نه تنها ظاهرت مؤدب و متواضع پیش مردم باشه، ادای مردم دوستی در نیار، واقعا عاشق مردم باش، واقعا نگران مردم باش. دقت کنید اینو، اشعر قلبک، به قلبت بفهمون، به قلبت بفهمون چی رو؟ الرحمه للرعیه، که با مردم مهربان باشه. و المحبت لهم، عاشق مردم باش، به خصوص فقرا و محرومین عاشقشون باش، دوستشون داشته باش. و لطف بهم، لبریز از لطف و محبت با مردم باش، یعنی ادا در نیار که مردم مردم بگی که سوارشون بشی، واقعا نگران مردم باش، عاشق مردم باش، دوست مردم باش. شما دیدید این قضیه شهید سلیمانی رو، قاسم سلیمانی رو، اکثر مردم که نمیشناختنش که از بذارم 3-4 بارم بیشتر مثلا تو تلویزیون نیومده بود که چی باعث شد اینجوری ده ها میلیون آدم آمدن زیر پیکر این کسی که تمام رسانه های دشمن و غرب میگن نه آقا تروریست، این نمیدونم رئیس تروریست ها و فلان این حرفا، غزه، لبنان، کجا، سوریه، عراق، یمن، افغانستان، داخل فلسطین اشغالی، اینا بچه های سپاه قدس، دفاع از ملت های مظلوم و دفاع از امنیت این کشور ایران. این همه تبلیغات علیهشون شد، این جمعیت چی بود اینجوری گریه میکرد؟ اون 1.5 میلیون جمعیت تو بغداد چی بود آمد برای اینا علیه آمریکا و به نفع اینا گریه کرد؟ صدها هزار تو کل دنیا، در 23 ایالت آمریکا عکس سلیمانی رو بردن بالا، عکس ترامپ آتش زدن، عکس سلیمانی رو بردن داخل خود. اینا چیه؟ مردم فهمیدن این مصداق همین روایات، یعنی واقعا عاشق مردمه، با اخلاص خادم مردمه، برای خدا دنبال چیزی هم نیست جز خدمت به خلق. اینجوری میفهم این فرق یا آدم صالحی که طبق ضوابط اسلامی و نهج البلاغه داره کار میکنه، با ایشون فرمانده سپاه قدس بود و خب کار عظیمی داشت میکرد تو دنیا و آمریکا، انگلیس، اسرائیل، آل سعود و وهابیان همه رو شکست دادن اینا تو چند تا کشور. یک جنگ جهانی بود تو سوریه و عراق و یمن و اینا و شکست دادن همه اونا رو، ولی با پول و اینا هم نبود، با جان و خون و ایدئولوژی انقلابی بود. مردم ببینید چطور میشناسن. حالا بعضی مسئولین هم هستن، اگر بمیرن انشالله، شما ببین چند نفر میرن تشییع جنازه‌شون وقتی که انشالله بالاخره که میمیرن، ببین چند نفر میرن زیر جنازه اینا. اینه که وقتی حضرت امیر میگن عاشق مردم باش و با مردم مؤدب و متواضع باش. یکی هم شرح صدر، آقا این کسانی که به حرف مردم گوش نمیکنن، به حرف منتقد گوش نمیکنن، به سخن آدم ها، به مشکلاتشون گوش نمیکنن، کم توجهی و بی توجهی میکنن، اینا رو در روایات ما داریم که نذارید اینا مسئول بشن. آقا حضرت امیر میگه باید خودت آماده کنی، حتی اگر مردم بعضی ها میان چرت و پرت میگن، حرف بی ربط میزنه، اصلا فوشت میده، تو باید قدرت تحمل داشته باشی. اگر سعی صدر و قدرت تحمل نداری، حق نداری مسئول بشی. مثلا یک کسی مثل بنده که حوصله نداره، یک بار یک چیزی میگه من با دوباره که بگه میگم آقا گفتی دیگه، چرا دوباره باز میگی؟ یا مثلا نمیشه فلان، حق ندارم با توده مردم برخورد کنم. فرمودن شرح صدر، کسی رو رسوا نکردن، پرده دری نکردن، آبروی افراد رو نریختن، عذر مردم رو پذیرفتن، رفتار مردم رو حمله بر صحت کردن، حتی پرده کفر منافقین رو گاهی پیامبر اکرم میدونست کافر منافق کلاهبرد داره دروغ میگه، پیامبر اکرم تا وقتی که خیانت نمیکرد، توطئه نمیکرد، هم تحمل میکرد پیامبر، هم به روشم نمیآورد، انگار اصلا من نمیدونم تو کیه، که پیامبر طرف از در که میآمد تو حتی نیامده میفهمیدی کیه، میفهمید اصلا دروغ میگه، کلاهبردار منافقه، ولی میآمد تو اظهار میکرد که آقا ما مسلمونیم، ارادت داریم فلان، پیامبر لبخند میزد به یک کلمه که تو کلاهبردار، من که میدونم تو کی، ابدا، مگر وقتی که بخواد ضربه بزنه، خیانت کنه، که باید جلوش ایستاد، کاری بخواد بکنه، تا آخرین لحظه شاید تربیت بشه، هدایت بشه، بهش رسیدگی کنیم، حقوقش رو بدیم، شاید تابع قانون بشه. من فقط به شما عرض کنم قرآن در این باب آیه نازل شد، از بس پیامبر سعی صدر داشت و هر کس هر چی میگفت ولو حرف مفت پیامبر گوش میداد، درد دل رو گوش میداد، اعتراضا رو گوش میداد و تحمل میکرد و حرف کسی رو قطع نمیکرد و با لبخند و محبت گوش میداد، به پیامبر گفتن بابا این آقای گوشه، اسمش رو گذاشتن بعضی آقای گوش، یعنی میگه هر چی چرت و پرت میخوای بهش بگی برو اون میشینه همه رو گوش میکنه. پیغمبر ببینید آیه آمد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 61 سوره توبه، من هم الذین یؤذون النبی، یه عده هم هستن پیغمبر رو آزار میدن، اذیت میکنن، توهین میکنن، و یقولون هو اذن، بعدم میگن ایشون آقای گوشن، این که فقط گوشه، هر چی میگه گوش میکنه. خداوند میفرماد قل هو اذن خیر لکم، بله گوشه، ولی برای تحمل شما، به نفع شما گوشه، نه که خوشباور ساده لوح کلاشو داریم برمیداریم، همه تونو میشنسه، برنامه تونو میدونه چیه، ولی مأمور به این که شما رو تحمل کنه، گوش میکنه، هر چی میگید بگید، انتقاد میکنی، اعتراض میکنی، فوش میدی، دروغ میگی، طلبکاری، تا اون کسی که واقعا مشکلاتش میگه. قرآن میفرماد بله این به نفع شما گوش میکنه، اما یؤمن بالله خدا رو باور داره، این عزون بودنش، گوش بودنش، سعی صدرش، تحملش به نفع شماست، ولی این رو بدانید دنبال بازی شما رو نمیخوره. ایمان به خدا داره و یؤمن للمؤمنین، و آدمای مؤمن صالح اعتماد میکنه، نه به شما. اینجوری نیست که کلاشو برداشتیم که آقا این میشه بازیش داد، فریبش داد، اینجوری نیست. و رحمت للذین آمنوا منکم، این قدرت تحملش، رحمتش برای مؤمنین. و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم، و اما اونایتون که عمدن میاد توهین میکنید، اذیت میکنید و فکر میکنید این نمیفهمه، اینو بدانید که عذاب دردناکی در انتظارتون خواهد بود. اینا به حساب کتاب نمیمونه. حالا شأن نزولش رو گوش کنید. یه دست کسایی بودن که ادعا میکردن ما انقلابیم، متدینیم، جز شماییم، ولی واقعا هیچی رو قبول نداشتن و تو جلسات داخلیشون، تشکیلاتیشون هر چی می‌خواستن توهین می‌کردن علیه پیغمبر می‌گفتن، بعد یکی داشتن فوش می‌دادن، نقشه می‌کشیدن برامون می‌زدن، یکیشون گفت بابا این کارا رو نکنید، می‌ترسم یه جوری به گوشش برسه، به گوش پیغمبر، یا واقعا یک قدرتی داره حرفای جلسات داخلی ما رو بفهمه، یا یک جوری لو بره خبر بهش برسه پدرمون رو در میاره، این بس خبرها بهش برسه آبرومون بره پدرمون رو در بیاره. یکیشون به نام جلاس گفت که بابا بفهمه، ما جلو خودش می‌ریم از این بدتر بهش می‌گیم، یکیش می‌شینه همش گوش می‌کنه، از اون نترسی، جلو خودش یه چیزی میگیم میف خودش داره میشنوه، بعد خودمون دو دقیقه بعد انکار میکنیم، میگیم نه منظورمون این نبود، اینو نگفتیم. میگه خیلی خوب نگفت، نمیگه که چرا گفتیم غلط کردیم، گفت میگه خیلی خوب نگفت. میگه این خوشباوره، هر کی هرچی میگه قبول میکنه. ببینید ساده لوح نه، اما سعه صدر و تحمل مردم، برای ارتباط با مردم، اینایی که موقع رای گیری میان طرف رفته تو روستا گفته که مترو میکشن به روستا، مترو. همین دیروز پیروز توی اینترنت دیدم، الان برید سرچ کنید هست، یک کسی لخت رفته تو برفا، الان تو هست تو اینترنت، تو برفا واسه میگه یک ساعت زیر برف، بعد تو یخا میخوابه، اینا میگه به من رای بده. میگه اگر یک نامزد دیگه تو کشور پیدا کردیم که لخت بیاد تو برف. خب این حالا نوع عوامشه، ساده لوحه، کلاه یک دلم برمیداره. یه ادهی اصلا همین حرفای یکم پیچیده تر میزنن، یه جور دیگه کلاه برداری، اصلا اختیارات یه چیزایی میگن که اصلا جز اختیارات مجلس نیست. آقا فلانجا به فلانجا جاده میکشم، به فلانجا برد میدم، شما رو تبدیل میکنم به مرکز استان، اصلا بی خود میکنیم، اصلا به تو ربطی نداره، نه اینا کار مجلس نیست. میگه رای بدین، من میرم فشار میارم، لابی میکنم بده بشتون، مثلا این کار میکنم. نه تو برای خدای حرف میزنی، نه برای خلقی حرف میزنی، هم خلاف قانونه، هم اصلا اگر بشه تخلف شده. کار مجلس به نماینده مجلس روشنه. نکته دیگه فرمودن به کسانی رأی بدید و اعتماد کنید، بذارید بیان تو مسئولیت ها که نقد پذیر باشن، دنبال آدم های چاپلوس نباشه. هر کس میبینید یک جای رئیسه خوشش میاد که تملقش رو بگن، آقا شما بهترین آدم دنیایی، از اول تا الان کسی به خوبی شما رئیس نشده، اصلا تو نابغه‌ای، شما اصلا عیبی نداری. اینا هم اون کسی که حرفا رو میزنه آدم پدر سوخته‌ایه، و هم اونی که داره میشنوه، پیامبر فرمود خاک بپاشید تو صورت آدمای چاپلوس متملق. بله تشکر از کسانی که دارن خدمت میکنن لازمه، قدردانی بله، نظم، اطاعت، انضباط بله، اما چاپلوسی و تملق نقد پذیر باید باشن. یعنی باید به عالی ترین شخص در یک تشکیلاتی بتونه از مسئول ترین شخص بیاد سوال کنه، آقا ببخشید بنده، یعنی روی ساده هم توی تشکیلات یک سوالی دارم، چرا اینجوری؟ او هم با جواب بده. اینا میشه حکومت اسلامی، حکومت دینی، ولایت شرعی اینجوری به وجود میاد. آقا میگن مده قالیانه و افرادی، هم اون کسی رو که داری تملقش رو میگی اون ممدوح رو متکبر میکنه و اصلا فریبش میدی، او رو در شرف فریب خوردن قرار میدی. وقتی که یک کسی یک جایی وکیل میشه، وزیر، استاندار، قاضی، یک کاری میشه، مشهور میشه، اینا هی هر کی بهش میرسه آقا شما حرف نداری، شما بهترین آدم، شما اصلا عیبی تو کارت نیست، شما نمرت 20، خب همه میگه این کم کم باور میکنه، واقعا فکر میکنه که کسیه که با همه بقیه فرق داره، فریبش داری میدی. بعد یه آدم تو مدیریتش و کاراش صدمه میزنه به مردم و بیت المال. در روایات ما میفرمان الاطراء یحدث الذهب، چاپلوسی و تملق و دستمال برداشتن و اینا برای کسانی که قدرتی، ثروتی، اختیاراتی، مسئولیتی دارن، این باعث میشه فریبشون میدی، دچار حماقت میشه. یدنی من القره، این چاپلوسی ها تصمیم گیران و تصمیم سازان رو فریب میده، اشکالات خودشون دیگه نمیبینن. فرمودن اکبر الاوزار تزکیت الاشرار، اگه یه جایی میبینی کسی داره بد عمل میکنه، فاسده، سوء استفاده میکنه، بی ارزه است، باز هی بگی نخیر شما دارید درست کار میکنی، نقد نکنی، نهی از منکر نکنی. فرمودن این بار بزرگ گناه رو داری بر دوش میکشی، ناخالصی خیانت. ای فرمودن ان مادحک، کسی که به تو تملق میگه، حالا این ممکنه ردهای خیلی بالا نباشه، هم خود شماها هر کدوم ممکنه یک نیروی داشته باشی که زیر دست شماست، ولو کارت یک کار مثلا در رأس اون تشکیلات نباشی ها، یک نیروی زیر دست شما داره کار میکنه، همون رو اجازه بده یک کار کنه، او تملق تو بگه، همون اینجا هم صدق میکنه. فرمودن ان مادهک، کسی که هی مدحت میکنه، هی میگه تو حرف نداری، لخادع لعقلک، داره کلاتو برمیداره، با عقلت داره خدعه میکنه، برای تور پنگ کرده، قاش لک فی نفسک، با تو ناخالصی داره میکنه، در مورد خودت ناخالصه، داره قش میزنه، کاذب الاطراء و زور الثناء، به کاذب الاطراء مدعی داره میکنه و دروغ داره، دروغ بهت میگه، و زور الثناء، ثناء بیجا، تشویق بیجا و نابجا داره میکنه. بعد میگن همین آدمی که داره تملق تو میکنه، میگه آقا شما خیلی عالی حرف نداری و تو هم خوشت میاد هی تعریفت کنن، هیچ کس ازت نه سوال کنه، نه نقد و امر به معروف نهی از منکرت نکنه، حواست باشه، فان حرمته نوالک، همین که سهمشو قطع کنی، اضافه حقوقشو ندی، بله، یه امتیازی که بهش میدی که به خاطر او داره چاپلوسیت میکنه، او رو فتیلشو بکش پایین، او منعته افضالک، دیگه اون خدماتی که بهش میکردی نکن، مثلا بهش بگو آقا شما رو از اینجا دارم بر میدارم، یا این امکانات و اضافه حقوق رو بهت نمیدم دیگه، همین کار تو بکن، ببین همون شخص چی کارت میکنه، همون که میگفت تو بهترین آدم دنیایی، همون و سمک به کل فضیحه، همه فضاحت های عالم رو به تو نسبت میده، همین که تا دیروز میگفت ایشون حرف نداره، را میفته تو همون اداره و تشکیلات فحش بهت میده، راست و دروغ میگه، ای بهت میچسبونه، تهمت میزنه، آبرو برات نمیگذاره، به کل فضیحه، بی آبروت میکنه، و نسبک الی کل قبیحه، همه کسافتکاری ها و زشتی ها که حتی نکردی همون آدم به تو نسبت میده، یعنی به اون میگه دلت خوش نباشه به این تملق، تو هم حق نداری، بله احترام باید باشه، تشکیلات، وظیفه شناسی، اطاعت طبق قانون و وظایف، اما تملق نه. از اون طرف نقد پذیری ما چقدر روایت داریم، فرمودن لیکن احب الناس الیک المشفق الناصح، تو هر تشکیلاتی که هستید نزدیکترین آدم ها به شما، خواهش میکنم دقت کنید، هیچ دموکراسی تو دنیا اینجوری نیست، فرمودن نزدیکترین کسان رو به خودتون کسانی قرار بدید، بیش از همه به اونا علاقه و محبت داشته باشید، کی؟ اونایی که با شما رک و صریحن، صاف و شفافن، خیرخواهن، انتقادات رو بهت میگن، میگن آقا من قصدم خدمت به شماست، به شما هم دوست دارم، علاقه هم دارم، ولی اینجا این اشکال هست، این حرفا رو دارن میزنن، این شایعه هست راجع به مسائل مالی، این شبهه هست، اینا رو جواب بده، از تامین میگن این آدمایی که صریح و صادقن و نقدت میکنن، اینا رو نزدیکترین آدما به خودتون قرار بدید، آقا او وزیر و وکیل و مسئول و رؤسای سه قوه درستن که آدمای چاپلوس کلاهبردار اطرافشون نباشن، آدمای کنارشون باشن که صادق و صریح باشن، من خالف النصح هلك، فهمیدن هر کس هر جا اختیاراتی داره، اگر اجازه نمیده که دیگران خیرخواهی کنن، اظهار نظر کنن، مشورت بدن، نقدش کنن، سوال کنن، خودش نابود میشه، سیستم رو نابود میکنی، به مردم صدمه میزنی. و آخرین مورد که عرض میکنم و بعد به سوالات دوستان در خدمتتون هستیم، راجع به نوع زندگی ایناست، کسانی که قبل از اینکه وزیر و وکیل و استاندار اینا بشن یه جور زندگی میکنن، بعد میرن شما میبینی یه مرتبه ظرف یکی دو سال ثروتش دو سه برابر شد، خونش، ماشینش، امکاناتش. اینا آدمای مشکوکی هن، اینا خطرناک هن، چون اصلا طبیعی نیست. چیکار داری میکنی تو؟ کسی که میگه برای انتخابات به من گفتن 2 میلیارد بده تو رو بذاریم فلان جا تو لیست یا تحقیق بکنیم اینا، تو 2 میلیارد از کجا آوردی؟ میگه اصلا مگه آدم معمولی 2 میلیارد پول داره؟ بعد 2 میلیارد رو میدی که چی به دست بیاری؟ حتما 3 میلیارد حداقل رو به دست بیاری، اگه 10 میلیارد نباشه چه کار میخوای بکنی؟ از کجا میخوای بیاری؟ خب اینا سوالات مهمیه. اینایی که خیلی ولخرجی میکنن تو تبلیغات و کارهای دیگه، اینایی که عوام فریبی میکنن. باز دیروز دیدم که دیشب دیدم تو اینترنت توی یکی از شهرستان‌ها بلنگو گذاشته کنار خیابون، میگه که در یک ابتکار بسیار خلاق و نوآوری ما به جایی که پول بدیم برای تبلیغات یک کبابی مجانی درست کرده، دارن باد میدن، مردم هم صف بستن کباب بگیرن. اینا عرض کردم عوام فریبیای که خودش عوامانه است. یه عوام فریبیایی هم داریم اینجور عوامانه نیست، پیچیده است، قشنگ حرف زدن. پس یکی هم اینه مردمی بودن، ساده زیستی در حد متوسط مردم، همونی که بودی قبلا. اصلا معیار اینه در سیره و روش حاکم اسلامی. پیغمبر در مدینه در مرکز حکومت که کل جزیره العرب دیگه در اختیار ایشون قرار گرفته، یه آدم از بیرون میامد، یه عرب معمولی میامد، میدید یک دیده دور هم نشستن، از ادا اصول نمیتونست تشخیص بده که کی رئیسه کی مرؤوسه، نمیتونست، همه مثل هم بودن. کمترین استفاده پیامبر، امیرالمؤمنین امام حسن سلام الله علیه، اینها کمترین استفاده از اون مسئولیت حکومتیشون، شرافت معنویشون به نفع زندگی مادی خودشون نکردن. حضرت امیر وقتی ترور شد، شهید شد، 21 ماه رمضان صبح فرداش که امام حسن سلام الله علیه، مردم آمدن با ایشون بیعت کردن خیلی وسیع، و ایشون آمدن نماز صبح صحبت کردن و یک سخنرانی کردن، امام حسن راجع به حضرت امیر اینو گفت. حضرت امیر صاحب بزرگترین قدرت جهان بود، بزرگترین امپراتوری جهان بود، حکومت علی از مرزهای هند و چین بود تا شمال آفریقا و جنوب اروپا، بزرگترین قدرت جهان. امام حسن فرمودن دیشب خلیفه‌ای به آسمان رفت، به محضر خدا رفت که جیبش خالی بود. دیشب خلیفه‌ای به آسمان رفت که یک آجر روی آجر برای خودش نگذاشت. دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت. امام تو بحثاش رهبری همینطور مکرر بس میکنه. آقا پیامبر میفرمودن من علم و معرفت و این مکتب و اصول رو، این ارزش‌ها رو براتون به ارث گذاشتم، من برای مردم مادیات به ارث نگذاشتم، من بحث حق شناسی و تکلیف رو گذاشتم. حکومت دینی شخص اول که اختیاراتش از همه سلاطین عالم بیشتر بود، امیرالمؤمنین امام حسن با افراد طبقه 3 پایین‌تر هم درجه با طبقه فقرا زندگی میکرد، و او عدالت اجتماعی و اون نگاهشون به مردم و اون ساده زیستیشون در تمام جهان، تاریخ بشر، شرق و غرب و عالم، نه سابقه داشت تا اون موقع نه بعد از اونا دوباره تکرار شد. مردمی بودنش، یه مسجد کوچک تو مدینه بین مردم، همه می آمدن لباسش لباس فقرا، عشرت عشرت فقرا، و پایین ترین و عادی ترین آدم میتونست بیاد و می آمد یه ادعایی میکرد علیه امیرالمؤمنین، احضارش میکرد به دادگاه و ایشون میرفت دادگاه. بعد قاضی به او اسمش رو صدا میزنه، به حضرت امیر میگه ابوالحسن، کنیه‌شو میگه. حضرت امیر اعتراض، بعد اعتراض میکنه به دادگاه. او قاضی فکر میکنه حضرت امیر اعتراض کردن که چرا منو احضار کردی، میگه خب ببخشید دیگه، ما از خود شما یاد گرفتیم که باید احضار کنیم، شما جواب میده مثل به همه. حضرت امیر فهمیدن من اعتراض و ناراحتیم به این نیست که چرا منو احضار کردی، من میگم چرا او رو به اسم صدا کردی، منو با کنیه، چرا به من گفتی ابوالحسن، یعنی با احترام بیشتری حرف زدیم. اونجا تو دادگاه ما مساویم، تو باید به من میگفتی یا علی ابن ابی طالب، چرا گفتی ابوالحسن؟ خب شما ببینید این نگاه دینی، نگاه شیعی به مسئله. حالا علی کسی نیست، کسی نمیتونه علی باشه، خود از تعمیرم فرمود هیچ کس مثل من نیست، نمیتونه باشه. خلیفه یه که وقتی بیعت باش کردن، اون خرابکاری که قبل از ایشون شد که مصائبش تو همین الان هم آثارش هست، زندگیش، امام میگفت امیرالمومنین زندگیش از زندگی همه ماها، از فقیرترین ماها زندگیش فقیرانه تر بود و ساده تر بود، یک تکه نون جو بود که با دستم نمیتونست بشکنه از بس خشک بود، با زانوش میشکست، بعد میذاشت تو آب خیس بخوره بعد میخورد، زمان خلافت عمدن این کارو میکرد. درشو میبست، نونو میذاشت توی کیسه درشو میبست، بعد میگفتن آقا این چیه که درشو باز میبندی؟ مثلا توش طلای چی باز میگن دیدی که نونو خشکه. بعدش میگم آقا این تیکه نونو خشکه که کسی اصلا جلوی حتی به نظرم نمیخوره، باز این چیه که درشو میبندی و گره میزنی؟ گفت برای که حسن و حسین اینا یواشکی میرن روش یک کم یه روغنی چیزی نمالن که میگن پدرمون هیچی نمیخوره، این میبندم که این کار نشه. میگه شبا خوابم نمیبره از تعمیر، برای که نکنه امشب اون گوشه عالم اسلام یه خانواده امشب گرسنه بخوابه. اینا نگاه اسلامی شیعیه به حکومته، حکومت اصلاح شده، اسلوب حکومت صالح و مصلح، حکومتی که ایران یک استانش بوده، مصر یک استانشه، حجاز یک ایالتشه، یمن یک ایالتشه. این اینقدر بزرگ این حکومته. بعد رفته دو تا پیرهن خریده و پیرهن گرونه رو میده به اون مستخدمش به قنبر غلامش. اینا اسلامی جوری بوده، برعکس بوده، برده ارباب بوده، ارباب برده بوده. او پیرهن گرونه میده به او، پیرهنی که ارزونتر آستینش بلنده برای خودش میپوشه، بعد میبینه آستینش بلنده خودش پاره میکنه، جر میده پاره میکنه آستینو که اندازه بشه، نمیده خیاط بدوزه و مرتب، با هم آستین پاره میره تو دارالحکومه. میگه آقا خب برای چی جوری؟ میفهمد من باید طوری باشم که بردگان و فقرا هم دلشون به حال من بسوزه؟ یا فکر نکنن ما داریم میخوریم میبریم و اینا مشکلات داره، در مشکلات کنارشون هستم، نکنه گرسنه باشن ما سیر باشیم. خلا حضرت امیر میگه حضرت ابراهیم موسی عیسی انبیا همه همینطور بودن، ولی حضرت امیر میگه هیچ کس مثل من نمیتونه باشه، ولی تلاش کنید تو این مسیر. حالا ما که تو مسئولین همچه آدمای وزیر و وکیل اینا نمیبینیم که استاندار فلان اینا، همچه توقعی هم نداریم. البته امام واقعا زندگیش فوق العاده ساده بود، رهبری زندگیش کاملا ساده است، واقعا چیزی نداره. ولی یک معیار این باشه چقدر حقوق میگی، حقوق نجومی 100 میلیون. رهبری گفت تو هیئت دولت، گفت آقا چه جوریه شما بعضیاتون 70 80 میلیون برای خودتون حقوق نوشتین، قانونیش هم کردین، گفتین خلاف قانون نیست، در حالی که توی تشکیلات شما کسانی دارن یک تومن حقوق میگیرن، یک خورده حقوق میگیره، چه جوری اینو توجیه میکنه؟ این کجاش عدالت؟ کجاش اسلام؟ اصلا چجوری وجدانتون رو راضی میکنین به این حرفا؟ خب بعد متاسفانه بعضی دیدید آمدن عوض که اصلاح کنن، گفتن اینا که حقوق نجوم میگیرن جزو ذخایر این کشور هن، یعنی حقشونه باید بگیرن. بعدم درستش بودن مثلا گفتم کردیم نکردیم، چجوری قانونیش کردن چیکارش کردن؟ این آدمایی که دنبال عیاشی و خوشگذر حکومت رو یک فرصت یک غنیمت میدونن، اینا این تیپا به شدت مراقب باشید، اینا فاسد میشن زود، اینا سوء استفاده میکنن، رشوه میگیرن و بقیه هم فاسد میکنن. حضرت امیر فرمود باید حساس باشید، هدیه حق ندارید قبول کنید، هدیه رشوه نه، اصلا هیچ کس به هیچ دلیلی هدیه و مسئول حکومتی هدیه میدی، حضرت امیر فرمودی هدیه نیست رشوه است، اسمشو هر چی میخوای بذار. جالبه میفرماد اخوی ما آمد به من گفت آقا قرض بده بیش از بقیه وام بده به من. گفتم خب پس بگو با هم دیگه بریم جهنم، مگه من حق دارم سهم من از بیت المال مثل سهم تو و همه مردمه؟ سهم خودم رو نصفشو به تو میتونم بدم، همش هم نمیتونم چون زن بچه خودم هم گوشنه، نصفشو به تو میدم، چیزی دیگه دست من نیست که بخوام به شما بدم بیشتر. پسر برادر ایشون پسر عقیل آمده میگه که عمو جان میشه که از بیت المال یک وام اساسی بیشتری بدید به من بدون حساب کتاب برگردونه مینا؟ از تمی فهمونده این کاری که نمیشه کرد، ولی اون ساختمانو میبینه اونجا، گفت بله، گفت اونجا مثل بانکای اون موقع بود، اونجا ثروتمندا پولاشون اونجا امانت میگذارن، امشب بیا با هم دیگه این چپیشون رو از تعمیر انداختن رو صورتشون، گفتن صورتامونو بپوشونیم امشب بریم اونجا رو با هم دیگه بزنیم، بریم دزدی امشب. این ایشون ناراحت شد، گفت مگه من عمو دزدم؟ فهمیدم تو که الان پیشنهاد دزدی به من کردی که، منتها تو گفتی از همه مردم بدزدیم از بیت المال، من میگم بریم از یکی دو نفر بدزدیم، از یک دو تا سرمایه‌دار بریم بدزدیم، تو که الان پیشنهاد دزدی به من دادی که، مگه من میتونم بدم؟ دقت میکنید خارج از حساب کتاب و قانون پرداخته. بعد فرمودن از این عجیبتر، از این اخوی ما عجیبتر، یا آقای حالا این شخص کیه؟ اشعث ابن قیسه، آدمای بسیار مهم و مؤثر که ضرباتی هم زد بعدن به حضرت امیر. میگه اومده در خونه من، دیدم یک چیزی آورده، یک ظرف شیرینی مخصوص خیلی چیز و اینا. این باز عجیبتر بود، یه آقای شب آمد یه هدیه‌ای تو ظرف گذاشته بود، یک شیرینی مخصوص خیلی خاصی بود که من احساس کردم میشه که با قی مار، با استفراغ مار در این ظرف رو بسته، یعنی نفرت و کراهت از تعمیر. من تا دیدم بوی گند این آدم و این برنامهش که این چیه برای من آوردی، گفت آقا خدمت شما. خب خیلی هستم، یعنی خیلی ممنون آقا، تشکر میرم. ایشون از تعمیر فرمود که چیه این داری به من میدی؟ به چه عنوان؟ از زکاتون ام صدقه؟ این زکات جزء مالیات، مالیات زکات داری میدی که من بدم به مردم، یا داری به خود من زکات میدی که من که مستحق زکات نیستم، من که فقیر نیستم؟ ام صدقه، داری به من صدقه میدی؟ من که گدا نیستم که، اصلا صدقه من حق ندارم بگیرم، من صدقه از کسی نمیگیرم که. گفت آقا این فرمایشا چیه؟ نه صدقه نه زکات، هدیه است، یه تحفه خدمتتون آوردیم. حضرت امیر فرمودن که خدا مرگت بده، مادرت به عزاد بنشینه. این تو نهج البلاغه است. فرمودن خدا مرگت بده، آمدی با ادبیات دینی و مذهبی منو بازی بدی که این رشوه نیست، صدقه نیست، زکات نیست، هدیه است، توجیه شرعی، کلا شرعی برای من درست کردی؟ احمقی؟ آیا مغرور شدی؟ احمقی تو؟ یا دیوانه شدی زده به سرت؟ حالت خوب نیست آمدید جلوی من، تو چشمای من نگاه میکنی به من هزیون میگی؟ به خدا سوگند اگر همین الان بگن هفت اقلیم حکومت کل جهان در اختیار تو و هر چه زیر آسمان هاست مال تو، در برابرش فقط یه مورچه‌ای داره رد میشه، یک دانه جو تو دهانشه، بگن این دانه جو رو از این مورچه بگیر، همین صدمه هم بهش نزن، اینو بگیر، بگو آقا برو دوباره یک دانه دیگه بردار. بگن بجاش کل حکومت عالم هفت اقلیم مال تو، به خدا سوگند چنین نمیکنم، به خدا به یک مورچه در این حد ستم نمیکنم در برابر حکومت بر همه عالم. تو آمدی با یک جعبه شیرینی منو بازی بدی؟ این امانت خداست، این بیت المال متعلق به مردمه، مال من نیست. به مسئولینش میگن آقا به کسانی رأی بدین تو به ایمان رئیس جمهور، شورا، مجلس یا هر چی، که این فرمایش از تعمیر رو بفهمن و باور کرده باشن، که ایشون به مسئولین حکومت، به همین اشعث ابن قیس که وقتی هم یک مسئولیتی داشت تو حکومت بعدن درگیر شد، فرمودن ان عملک، این مسئولیت عمو، این مسئولیتی که دستته، این شغل، این نمایندگی، این وکالت، وزارت، بیت المال، قضاوه، هر چی که هست، لیس لک به تومه، این تومه نیست که به چنگ تو افتاده، این وسیله کسب مال نیست، یک فرصت شغلی نیست، ولکن نهو فی عنقک امانه، این امانت خدا و امانت مردم به گردن تو آویزانه، رو گردنت باید احساس سنگینی و مسئولیت کنی، باید محافظت کنی، اینا مال تو نیست، یک ریال از اون پوجه که دست توست مال تو نیست، مال منم نیست. اون میز و صندلی و امکانات، اون ماشینی که در اختیارته، اون اداره، اون کارمند، اون یک کدوم از اینا مال نه تو نه مال منه، این مال فقرا و محرومینه، مال بچه‌های یتیمه، مال زنان بی سرپرسته. فقط حق داری در صورتی از اینا استفاده کنی که به اونا خدمت کنی، نه در جهت رفاه خودت یا کسانی که تو میخوای. حالا اینا بخشی از رسائل، از این روایت ما زیاد داریم، من خواستم، البته شما هم اینا رو میدونین، ولی خواستم عرض کنم اختیارات مجلس چقدر مهمه. مجلس همه کاره است، آدمای درست بفرستید و شرکت بکنید و کنار بکشین، به خودتون ستم میکنه. یه آدمای ضعیف یا خدای نکرده فاسد میان، بعد بر شما مسلط میشه، همه اختیارات میفته دست این تیپا. و دوم، بعضی از ضوابطی که اسلام برای رأی دادن، برای نصب کردن افراد تو حکومت قرار داده. ببینید یک سری سوالات راجع به نام اشخاص بردن به عنوان اونایی که لیست دادن، اونایی که لیست از جزء لیستن، من با اجازهتون وارد این قضایا نمیشم، اینو خودتون باید تحقیق کنید یا دوستان رو بیارید که توی قضیه بحث کنن. راجع به همتون همه چیزو میدونید، تصمیماتون هم گرفتید یا میگیرید. شاخص‌ها مهمن، این شاخص‌هایی که عرض کردیم توجه کنید، خودتون با توجه به این شاخص‌ها باید تشخیص بدید مصداق. شما آینده این دوره مجلس را چگونه می‌بینید؟ ببینید هیچ کس آینده بین و پیشگو نیست، آینده مطلقی هم برای هیچ کس و هیچ جا وجود نداره، آینده همیشه مشروطه. الان شما بگو که آقا آینده من و یعنی شما رو چجوری می‌بینید؟ من میگم آقا بنده راجع به آینده خودم هم، میگن تو آینده خودت رو چطور می‌بینی؟ میگم مشروطه، اگر الف پسانگاه به، اگر جیم پسانگاه دار، اگه درست عمل کنم نتیجهش درست میشه، بد عمل کنم نتیجهش بد میشه. چیزی گارانتی نشده، ضمانتی وجود نداره. اگه آگاهی، حساسیت، انتخاب درست اینا باشه، یه مجلس بهتر و بهتر. نباشه، یه مجلس بد و بدتر. اینا پیشگویی مطلقی وجود نداره. آقا خدا هم که وعده میده، وعدهش مشروطه. تو قرآن میفرماد ان تنصر الله ینصرکم. اگر شما ارزش‌های الهی رو حمایت کنید، و خدا از شما حمایت میکنه، کمکتون میکنه، و الا نمیکنه. ما چیز مطلقی نیست. خب اسم باز شخص و اشخاص رو آوردن، من با اجازهتون فرمودن رأی دادن بدون شناخت چه حکمی دارد، تحقیق در این خصوص چگونه است، واجب است، جایز است یا فلان. طبیعتاً بهترین وضعیت رأی با شناخت شخصی از افراد، ولی چون هممون همه رو که نمیشناسیم، طبیعتاً به کسانی که میشناسیم و اعتماد داریم لیست میدن، به اونا با مجبوری اعتماد کن. حالا من خودم چون اجمالاً بعضیا رو میشناسم، مثلا ممکنه از دو تا سه تا لیست انتخاب کنم افرادی رو کنار هم بذارم 30 نفر درست بشه، ولی سعی کنیم به کل افراد رأی بدیم، و اگر افرادی رو خودمون نمیشناسیم، اونایی که اون لیست رو دادن شما اجمالاً قبولشون دارید، بهشون اعتماد دارید، به اونا اعتماد کنیم. بله تحقیق واجب است در حد توان. چرا یک سری از قوانینی که در خود مجلس ارائه شده توسط خود مجلس هم رعایت نمی‌شود؟ مثلا در مورد ورزش مجلس قانون‌گذاری کرد که بازنشستگان نباشند، ولی خودشان بازنشستگان را استفاده می‌کنند. ورزش بازنشستگان یعنی چی؟ منظورش نفهمیدم. ها تو فدراسیونا نمیدونم، اگر من نمیدونم در این موضوع وارد نیستم. اگر اینکه مجلس خودش خلاف مصوبه خودش عمل کنه، خب روشنه که کار غلطیه، اما اینکه این مصوبه دقیقاً چیه من نمیدونم، اطلاع ندارم. شما چرا کاندیدا نمیشوید؟ ما کارهای واجب تر داریم. آیا در این چند سال کار مجلس فقط محدود به گرفتن بودجه برای خود نمایندگان نشده؟ آیا مجلس به امور جوانان رسیدگی کرد؟ این چند سال با استیضاح متعدد وزارت ورزش جوانان هیچ پیشرفتی در امر جوانان نشد و ورزش ما هم نابود شد. حالا این سوالا خیلی سوالای خوبیه، ولی منو اشتباهی گرفتی. یعنی این سوالو باید از این آدما بپرسی نه از من. علت ضعف مجلس فعلی و نبود قدرت کافی چیست؟ حالا ضعف قوت البته نسبیه، باید مقایسه کرد با دوره‌های دیگه، اما در هر مجلس از جمله این مجلس مواردی که ضعف دیده میشه به نظر من به خاطر موانع قانونی و اجرایی و اینا نیست، به خاطر نشناختن قدرت مجلس و عدم استفاده درست از اختیارات. همین اختیاراتی که اول عرضم گفتم مگه کمه؟ با همین اختیارات کل این جامعه، کل نهادهای حکومتی رو میشه مورد سوال قرار داد، مدیریت کرد، بیخی خیر همه دستگاه های میشه گره، چکار داره میکنی؟ وقتی ما خودم ارزه نداشته باشم، برای من هر چی که اختیارات قانونی تعریف بشه همش رو کاغذ میمونه. فهمیدن این روزها از موضوعاتی چون FATF و CFT یا پالرمو برعکس استفاده می شود، ادهی برای دلسرد کردن مردم اعمال می کنن جهت شفافیت مالی است و مخالفین رو متهم به پنهانکاری مالی می کنن. با این حربه در حال کوبیدن طرفداران عدم پیوستن به این معاهده ها هستن. ببینید معاهده های شفافیت مالی و اینا اتفاقا در همین کشورهای اروپایی و آمریکا هیچ کدومش رعایت نمی شه. بیشترین مسائلی که تحت عنوان پولشویی مطرحه تو همین بانک‌های سرمایه‌داری در اروپا و آمریکا داره اتفاق می‌افته. میلیاردها میلیارد، هزاران میلیارد پولشویی. بنابراین خودشون به اینا اصلا عمل نمی‌کنن. همه جای جهان مشغول قاچاق همه چیزند، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق سکس، برده‌های سکسی، قاچاق پول. اینو می‌ذارن برای که بقیه کشورها رو کنترل کنن. بعد اینا طبقی قواعد یک مسئولیت هایی تعریف کردن در برابر ما، باید به اون مسئولیتشون عمل کنن در برابر همچی چیزی رو بخوان. به مسئولیتشون هیچ کدوم عمل نمی کنن، ولی اینا رو میخوان که شما کل هر چی که داریم بذاری کف دستش، فردا هیچ تحریمی رو حتی دور کوچیک هم نتونه بزنی. این کسایی که به هیچ یک از حقوق ما وفادار نموندن، برجام چی شد؟ الان فقط ایران تو برجامه، فقط ما تو برجام، بقیه همه رفتن دنبال کارش. من فقط ایران تو برجامه. آمریکا خیانت کرد، اروپا خیانت کرد، ایران به همه تعهداتش بیشتر عمل کرد، اینا به هیچ کنون عمل نکردن، تحریما رو هم بدتر کردن، هرچی عقب بشینی بیشتر کردن، اینا هم تحریما رو بیشتر کردن، هم توهینا رو، هم تهدیدا رو. هرچی جلوی غرب بری عقب وقیح تر میشن، هر چی مقاومت کنی اونا میرن عقب. اینو باید حواسمون باشه. خب ما دیگه با اجازهتون رفع زحمت کنیم، چون من